بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان سخریه و استهزاء کردن است و آن عبارت است از بیان کردن گفتار مردم یا کردار ایشان یا اوصاف و خلقت ایشان به قول یا به فعل و ایما و اشاره و کنایه بر وجهی که سبب خنده دیگران شود و باعث این صفت خبیثه یا اداوت است یا تکبر و حقیر شمردن آن شخصی که استهزا به او می شود و بسا باشد که باعث بران مجرد قصد خندیدن و به نشاط آوردن بعضی از اهل دنیا باشد و صاحب این عمل را از دین و ایمان خبری و از انسانیت و مردی اثری نیست، قلاده جوان مردی و آزادگی را از گردن خود برداشته و دیده مردمیت و آدمیت را به خاک بی‌شرمی انباشته، نفس رذل خبیث خود را به این راضی نموده که کلمات دروغی چند بر هم ببندد که به واسطه آن نامردی دیگر بخندد. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند در روز قیامت اهل سخریت و استهزا را می آورند و از برای یکی از ایشان یک در بهشت را می گشایند و می گویند بشتاب و زود داخل بیا. او با غم و اندوه می آید که داخل شود، در را می بندند و از طرفی دیگر دری دیگر می گشایند و به او می گویند تند بیا و داخل شو. چون به نزد آن در نیز رسد، در را می بندد. همچنین به این بلیه گرفتار خواهد بود و از هیچ دری داخل نخواهد شد و هیچ شبهی نیست که چنین اشخاص به مراحل بسیار از سلمنزل انسانیت دور و نام آدمیت از ایشان مهجور و در دیده ارباب عقل و دانش بی وقع و خار و در نظر عقلا پست و بی اعتبار و در روز قیامت گرفتار انواع عذاب و مستوجب اصناف عقاب خواهند بود. همینت پسند است گر بشنوی که گر خارکاری سمن ندروی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه آیهی در سوره بقره هست راجع به اینا که مسخره میکنن. آیهش اینه: اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. افرادی هستن که وقتی به مؤمنین میرسن میگن ما ایمان داریم، ما با شماییم. و اذا خلوا الی شیاطینه، ولی وقتی میرن پیش منافقین و پیش کفار به اونا میگن انا معکم، ما با شماییم. انما نحن مستهزئون، ما اونا رو مسخره میکنیم. این آیه راجع به منافقین در سوره بقره. طلبای این آیه رو حفظ کنید. ببینید من حفظم: اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وقتی ملاقات میکنن اهل ایمان رو میگن ما با شما ایمان داریم و ما با شما ایم. وقتی ملاقات میکنن با کفار میگن انما نحنو و اذا لقوا الذی و اذا لقوا الی شیاطینهم. وقتی با شیاطین یعنی با کفار قالوا انما نحنو مستهزئون، انما معکم و انما نحنو ما با شما ایم و ما اونا رو. وقتی در ذیل این آیه روایتی در تفسیر بجبر بیار قدیم رو دیدم که روز قیامت که میشه خدای تبارک و تعالی به قول ایشون که الان خوندن از تو جهنم یه دری از بهش وا میشه، به اینا میگن بیاد بری بهش. اینا خیلی خوشحال می اینا که مسخره میکردن مؤمنین رو. یه طلبه رو کسی مسخره کرد تو منیت المرید شهید داره. یه طلبه از در مدرسه بیرون رفت، یه نفر مسخره کرد طلبه رو، گفت پر ملائکه رو خورد نکنی نشکنی. و نه اینکه روایت داره طلبه رو پر ملائکه، شما الان رو پر ملائکه نشستی، ببین چقدر نرمه زیر تو، حس نمی‌کنی زیر پای شما الان پر ملائکه است، شما الان رو پر ملائکه. بله روایتش هم تو نوشته اون بالا کاشی تو حیات بخونی. بله که طالب علم ان الملائکه، حدیثی که اونجا نوشته اینه: ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم، ملائکه بالشون رو برای طالب علم باز میکنن و رزن به و خوشحالن که شما رو پر اون رو نشست. حدیث رو کاشی او بر بالا سر دفتر اون بالا حدیث هست و یستغفر و کل منفله، همه کسانی که در آسمان زمینن برای طالب علم طلب مغفرت میکنن، حتی الحوت فلبر، حتی ماهی های دریا برای شما استغفار میکنن برای شما طلب. این طلب رو این شخص ناجوری شنیده بود که طلب رو پر ملائکه مسخرش کرد، گفت پر ملائکه رو نشکنی تا گفت فلج شد. شهید نوشته در کتاب منجیه المرید، من قدیما خوندم منجیه المرید، هر کی نداره بخره، ترجمه فارسی هم شده، آداب تعلیم و تعلم، کتاب خوبیه مال شهیده. بله، تا گفت پر ملائکه رو نشکنی، تا این طلبه رو مسخره کرد، همون آنن فلج شد، یعنی دیگه نتونست راه بره، چهار دست پا راه رفت. بله، کسانی که در دنیا مؤمنین رو مسخره میکنن، خدا هم اونا رو در قیامت مسخره میکنه. انما نحن مستهزئون، الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله یستهزئ بهم یعنی اونا تو دنیا شما رو مسخره کردن، خدا هم روز قیامت رو مسخره. مسخره خدا چیه؟ در بهشت وا میکنه، میگه برید بهشت، اینا هم خوشحال خیال میکنن که واقعا الان میرن. مدت ها طول میکشه تا میرسن اونجا لب دره که برن تو، دو مرتبه واژگون میشن تو جهنم. این مسخره خدا اینه، به قول حالا یه دماغشون میسوزه، این همه زحمت میکشن جون میکنن که برن تو بهش، از همون بالا دو مرتبه سرازیر میشن به جهنم. این روایت در ذیل این آیه سوره بقره به تفسیر شیخ الفتوح رازی یا تفاضل بارجی کنی روایت اونجا هست که روز قیامت خدای تبارک و تعالی اینا که در دنیا مسخره کردن مؤمنین رو، طلبه رو یا یه روحانیه رو، روحانی رو دید مثلا مسخره کرد، این در همین دنیا که پاشو میخوره هیچی، در عالم آخرت هم خدا مسخرش میکنه، میگه برو بهش، میاد این همه را میره، از همونجا واژگون میشه تو جهنم. الله یستهزئ بهم یعنی خدا هم اینا رو مسخره میکنه، یستهزئ استهزاء همون مسخره. بله، اینا رو مطالعه کنید، این روایت ببینید، اینا که یه طلب ها را یه طلب یکی که شما رو مسخره که شما طلب شما نبود در طلبی شل بشی، اون به جزای خودش میرسه. برای یه مسخره کردن یا مثلا یه روحانی رو نبود شما از روحانی شدن منصرف بشی و بگی من روحانی نمیشم، امامه نمیذارم چون مردم الان با امامه خوب نیستن. اتفاقا الان روحانی خوب و مردم خیلی دوست هم دارن. بله، الان روحانی خوب، حالا اگه یه وقتی هم به بی احترامی میکنن، بله یه وقتی از خودمون، از ماست که بر ماست. خب یه روحانی سیگار خارجی دستشه، موبایلش هم زنگ زده داره صحبت میکنه، خب معلومه مسخرش میکنه. اما یه روحانی نورانی مثل حاج قاضی آبادری که ببینن، ماشین هم سوارش میکنن، تا مجانی هم میبرن در خونه میرسونن. ما بدیم که اونا ما رو مسخره میکنن، اگه ما خوب بشیم طاغوتیان به ما احترام میکنن، حتی طاغوتیان به ما. یه نفر زمان سابق آقای جاودان، پسر آشمون زاهد، پدر این حاج محمود جاودان نقش کرد، میگفت من با آستنقه تهرانی افطاری که مهمون بودیم، این قصه مال 40 سال پیش تقریبا، اومدیم تو خیابون همین مصطفی، همین خیابون سیروس سابق که حالا میگم، میگفت منتظر ماشین بودیم که تاکسی پیدا شه ما بریم یه جای افطار دعوت داشتیم. یه ماشین هم از اون ور اومد رفت، یه کشیش ارمنی هم اون پایینا وایساده بود، اونم منتظر ماشین بود. یه ماشین اومد دور زد جلو ما، نگردش ما رو سوار کرد، قیافش هم خیلی قیافه مقدس ماب نبود، امروزی بود خیلی، ما رو برد مقصد رسون و تو را گفت من کار واجبی هم داشتم، دیدم شما دو نفر کنار خیابون وایسادین، یه کشیش ارمنی هم اون بر وایساده، من عمدن ترمز کردم بیام شما رو سوار کنم که به رخ او بکشم که ما به روحانی علاقه داریم، روحانی در نظر ما ارزش داره. اینم یه آدم گفت من با اینکه کار داشتم دلم شور داشت به کارم برسم، اما برای خاطر اینکه به رخ اون کشیش ارمنیا بکشم که ما به روحانیمون اینقدر ارزش قائلیم، اومدم شما رو سوار کنم. برای این یه همین عمل این بهشتی میشه. یه عملی گاهی آدم میکنه به نظرش هم نمیاد، همین عمل اینه در قیامت میاره بهشت. برای اینکه یه کار برای چی کرد؟ برای خدا کرد. اون کاری که آدم برای خدا بکنه اون آدم میبره بهشت. بله، و الا خیلی کارا مردم میکنن اما برای خدا نباشه سنار نمیارزه. هر کاری برای خدا بکنین که مول و درزش نره، اون نجاتت میده در قیامت. بسه، راجع به این بود که مسخره کردن بود. آره، من چند تا موعظه کردم. اگر حالا یه وقتی کسی تو کوچه به شما طلب اهانت کرد، شما سر نمیتونید برید، جواب ندید، هیچی هم نگید، ناراحت هم نشید، هیچ ناراحت نشید، بلکه قوی تر بشید در روحانی شدن و طلب شدن، محکم تر بشید، این بهتره. همیشه بوده، از زمان قدیم هم بوده، افرادی روحانی رو مسخره میکردن، حالا هم هست، قدیم هم هست. زمان طاغوت که اصلا من طلبه بودم، تازه امامه گذاشته بودم، مغنی میخوندم، من تو مغنی معمم شدم. قدیم ها زود امام 62 یعنی 65 سال قبل من معمم شدم. مسجد لرداده کهریزک بالای به زهر کارخونه قند بود، من یه قومخیش اونجا داشتیم، عمه رفته بودم محرم اونجا، حتی منبرم عرض کنم ما رو تعارف کردن، عاشورات خود کارخونه روزه بود، تو عمه ما متصدی مجلس صدا کرد، گفت صلوات و ما رو به زور کردن منبر. ما مغنی خون بودیم، حالا هنوز موقع منبرمون بود، اما دیگه رفتیم منبر رو صحبت کردیم. و یکی از صحبت کردن بود که زن کلفت نیست که شما هی بهش میگین این کارو بکن اون کارو بکن، اسلام برای زن ارزش قائل. فردا شب عمه ما رشدی بود، پیرمرد پوت کرده، پسراش هم حالا 80 سالش، اون با من داشتیم میرفتیم یه امامزاده زیارت، تو را به من گفت این حرفی که شما دیشب زدین صلاح نبود، عمه شما اگه کار نکند من چه کنم؟ من که من گفتم زن حق نداره کار کنه، این ساده بود، خیال میشه حالا من گفتم اینا فردا دیگه هیچ دست به سیاسفید نمیزن. خلاصه اعتراض به ما کرد که شما دیشب این حرفو چرا زدین. بله آره یادمه، قصه ما رو 60 چند سال پیش الان یادم افتاد که شوهرم میمن اعتراض کرد که شما که میگی زن ها حق ندارن کار کنن اینا چیه؟ بله حق ندارن کار کنن، ولی خب یه شوخی هم دارن کردم یا حالا میکنم که اگه بخواید اونو کار بکنن و هیچ اشکال نداشته باشه بگید شنیدم اشکال داره شما کار کنید، من یه خانم دیگه میارم کارا رو او بکنه، شما قفیشید اونجا هیچ کاری نکنید. میگه نه خانم نیار، هوو نیار، همه کارا رو خودم با جون دل میکنم، شرعی میشه دیگه. این اگه بهش بگید که من شنیدم شما کار کنید اشکال داره، من حالا یه مخدره ایست بنده خدا، وضع مالیش هم خوب نیست، شوهرش هم مرده، همسایه‌مونه، اینه بیارم هم کارمونو میکنم، شیغه خاربرداری هم میخونیم، حتی خاربرداری هم قبول نمیکنه چه برسه زن شوهری. میگه اصلا نیا که من سایه‌شو با تیر میزنم، خودم همه کارا رو میکنم. این شوخی رو هم بکنید تو خونه ها با پدراتون بگین اشکال داره زن رو کار کنن، بعد اینم به پدرتون یاد بدین یواشه که مادرتون نفهمه، پدرتون هم به مادرتون میگه، مادرتون هم میگه که نه من همه کار رو خودم میکنم، اشکال شهری. بله علایاره یادمه، ما کهریزک یکی میخواستم بگم که به اینجا کشید، روز آخر که ما خواستیم از کهریزک بگم ماشین نبود، ما اومدیم با پسر عممون که از من 6 ماه بزرگتر هنوزم زنده است، پیر شده، این وایساد و جلوی یه ماشین باری رو گرفت که ما رو جلو سوار کنه پایین به زهرا اون ور که از اونجا سرباله بیان به زهرا کهریزک اونجا میگه. بعد من اینجا وایساده بودم، اون رفت با راننده صحبت میکرد که این آقا رو ببر شهر، گفت یه دو سه دقیقه طول کشید و ماشین رفت و این آمد. گفتم چی شد آقا؟ گفت که من آخوند سوار نمیکنم. بعد چون تبلیغ کرده بوده داشت اون زمان که اگه کسی آخوند سوار کنه ماشین پنچر میشه، و واقعا هم سوار نمیکردن، راست هم میگفتن. چرا؟ برای اینکه عالم یه سنگینی خودش داره، یکم علمشه، خود علم فشار داره، اتفاقا هم پنچر هم میشد که از علما رو سوار کرد، یه راننده آشمتی حکمی از علمای مهم قم، تو راه قم ماشین پنچر داد و بیداد راننده کرد. من هر چی به گاراژ دار میگم که آخون سوار نکن گوش نمیکنه، جلو حالا عاشق متی مشته. خلاصه پیاده شد که پنچر شد ماشین، اتفاق دلش که ماشین پنچریشو بگیره یه عقرب زدش، شوفر داد و بیداد، آخ عاشق متی، فرمودن چه خبره؟ گفتن این راننده که الان عصبانی شد که چرا شوفه گاراژدار به آخون بلیط فروخته عقرب زد، فرمود کجاست؟ گفتن اونجا، اومد جلو دست کشید همون جایی که عقرب زده بود، آنن خوب شد. عاشق متی از اولیا بود، عاشق متی رو من ندیده بودم، من رفته بودم قم، فوت کرده، از مجتهدین قم بود، 60-70 سال قبل فوت کرده، آقای یزدانی یادش بود، آقای یزدانی عاشق متی رو دیده بود، و عاشق متی آمد جلو دست کشید در همون محلی که عقرب زده بود و این داد و بیدادش در اومده بود. ممکن بود اصلا دست اگه آشموتی نمیمالید این مرده بود، زهر عقرب خطریه. بله این قصه رو آقای یزدانی تعریف کرد. ماشین رفت از سربالای کهریزک بالا، من یه وقتی هم عقب عقب داره میاد، اومد و پسر عمه ما رفت باش صحبت کرد و گفتم اومد، گفتم چی میگه؟ گفت بگو بیا سوار شه عاشق. آشیخ بیا سواش. آشیخ یعنی من میگو آشیخ. بله. من اومد پسرمه من به من گفت که بنده خدا تقاضا کرده. بگفتم نه من سوار نمیشم. شاید بریم یه خود پایین تر اتاقان پنچر بشه. منو وسط بیامون پیاده کنه. نه سوار نشدم. ترسیدم. من بدشانسی ما یه خوله بره جلو پنچر بشه منو پیاده کنه. این قصه بر من اتفاق افتاد. با اینکه علم من خیلی نبود که ماشین فشار بیاره، اما در این حال بدشانسی ما ممکن پنچر بشه. اما زمان ما روی جهت دیگه سوار نمیکنن بعضیا، از جهتی که با انقلاب مخالفن، ولی اون زمان برای این نبود، اون زمان برای جهت دیگه بود. اصلا با روحانیت بد کرده بودن همه رو، رضا شاه پیش همه. این که یه تاریخی. البته الانم در اینی که دست به روحانی علاقه دارن، یه دست هم بدجنس هم یه قدری چپ نو. آقای زیابادی مثل که شنیدم جلوی یکی از جلوی چنزوی رد شد، گفته بود هنوز شما ها زنده این؟ آره اینقدر بدجنس هم یعنی نمیتونه عمامه رو ببینن. اصلا این عمامه رو که میبینن مثل این که بله میترسن یه چیزی نمیدونم چی اینا. بله لذا بی احترامه. هر کی یه طلبه و عالمی رو بی احترام میکنه، رسول خدا فرمود من بی احترام. حدیثش اینه من اهان عالما فقط اهاننی. هر کی یه عالمی طلبه رو اهانت کنه، مسخره کنه، پیغمبر رو اهانت کنه. و من اهاننی فقط اهان الله. هر کی منی که پیغمبرم اهانت کنه، خدا رو اهانت کنه. بله طلبه خیلی حدیث داره تو بال طالب العلم یوم القیامه، خوش به حال طلب روز قیامه. طلبه خیلی خدا پیش خدا شما اجر و قرب دارین. حالا چهار نفرم شما رو یه وقتی یه استادی ما داشتیم قصه ای نقل کرد. گویا طلبه ای اومد پیش من گفت که مردم به من اهانت میکنن، منو مسخره میکنن. اون عالم هم بهش یه دونه اشرفی داد، گفت برو اینو تو بازار سبزی خوردن بی بیا. رفت و به سبزی رو گفت خور سبزی خوردن بده. سبزی خوردنی که گرفت، اشرفی رو که داد، اون نمیدونست این اشرفیه. پرت کرد گفت عاشق برو پولش بیار، سنار دهش یک قرون. نمیدونست که این اشرفیه، بهار آزادیه، بقول حالا یا قدیم اشرف. برو عاشق پول بیار. اومد به استادش، به عالم، به استادش گفت که سبزی بهم نداد، سبزی فروشه. گفت برو پولش بیار. اینو پرت کرد تو طلا رو. گفت برو دکون عطاری قندشایی بخر. رفت قندشایی بخره، پول داد، اونم نفهمیدیم بهار آزادیه. گفت برو عاشق پولش بیار. گفت برو بازار زرگرا اینو بده ببین هر چند خریدن بفروش، فروش ورده بیار. رفت بازار زرگرا و یک پول گزافی در مقابل بهش دادن. اون اشرفی رو قیمت گزافی خریدن و پولا رو آورد. اون وقت استاد بهش گفت دیدی اون سبزی فروشه اون اشرفی رو نشناخت، نمیدونست. اون عطارم نشناخت، اما زرگره فهمیدی چقدر قیمت داره. این همه پول به تو داد. این قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. این چند نزول شما میدی اینه. اون وقت عالم به این طلب فرمود اونایی که تو رو میشناسن قدر تو رو دارن، بقال سر محل نشناسه، فلان لات محل نشناسه. مثل اون که اشرفی رو نشناخت پرت کرد اونجا. ولی جواهر فروش اون اشرفی رو با قیمت گزافی خرید. شما طلبه رو با قیمت گزافی خدا قبول کرده. حالا ناراحت نشین، یه لاتی هم شما رو مسخره کنه، یه طاغوتی هم شما رو مسخره کنه. اینا رو بنویسید. این قصه که الان گفتم، طلبه ای آمد پیش استادش گفت منو مسخره میکنن مردم. وقت بهش اشرفی داد برو پیش بقال، عطار، قصاب، همه پرت کردن، اما جواهر فروشی یه گونی پول بهش داد برداش برد. دیدی این شناخت، این که معروفه، میگن قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. شأن نزولشو فهمیدین؟ اونی که طلا رو میفهمه میشناسه این همه پول میده. سبزی فروش چه میدونه؟ میندازه اونور میگه برو عاشق پولشو برده بیار. نمیدونه که این اشرفیه، سواد نداره. آره شما طلبه ها اگه کسی اهانت بهتون کرد اصلا ناراحت نشین، قرصر بشین، قرصر بشین هر چی اهانت. ولی الحمدلله گمون نمی کنم الان اینجور باشه. خیلی الان خیلی ها احترام قائلن. خیلی شاگردای من گاهی به من میگن ماشین که سوار میشیم میفهمن ما طلبه این مدرسه ایم، پول اما نمیگیرن. تا متوجه قیافه میفهمن. خب اینا قیافه‌شون فرق داره. خیلی از این شاگردای ما وقتی ماشین سوار میشن خود مسافر راننده یا مسافر پول شما رو میده یا راننده نمیگیره. میفهمه شما طلبه این و طلبه اینجایی. به من گفتن طلبه ها قدر شما رو میدونن. حالا یه نفر نااهلم یه دریوری بگه، بگه بله، یه عاشق بگه، بگه مسئله شرعی بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام نماز جماعت. اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد اشکال ندارد. آقای بهجت فرمودن جواز جماعت محل تأمل است، ولی در صورتی که جماعت دوم دارای مزایایی باشد که در شهر رجحان داشته باشد و کسی بخواهد به امید مطلوب بودن دو مرتبه نمازش را به جماعت بخواند، بنابر از هر جایز.
بله، حالا یه اختلافش، یه دفعه میتونه پیش نمازی کنه. یه وقت شنیدم یه کسی چند جا میره زهرا پیش نمازی میکنه، چند اداره. این مشکله. فرادا اگه بخونی بعد چه پیش نماز چه مأموم، ما نماز فرادا من خوندم، حالا یه دستی میگن آقا شما ما رو به ثواب برسون، پیش نماز میشم، اب نداره، فرادا خوندم. یا شما فرادا خوندی حالا نماز جماعت برپا میشه، جماعت بخون. اما حالا مسئله این که اگر یه پیش نماز یه دفعه نماز جماعت خونده، حالا باز یه جمعیت دیگه میان تقاضا میکنن آقا جماعت بخون، اینو بعضی اشکال میکنن، بعضی هم اشکال نمی، احتیاطش اینکه آدم نخونه، احتیاط مسئله اینه. بله، چند جا من شنیدم بعضیا پیش نمازی خدا نکنه که برای پول هم باشه، چون اگر برای پول باشه حرام، همون پول شرایط نوشته اگه کسی پیش نمازی کنه در مقابل پیش نمازیش پول بگیره اشکال داره در شرایط مسئله، مگر اینکه موعظه صحبت کنه، تبلیغ کنه، یه کاری بکنه، کاری انجام بده در مقابل اون کار و پول ماشین. به قول حاج مقدس میگه من پول ماشین میگیرم، من برای منبر من پول نمیگیرم، اگه یه جا برم منبر برای ماشین هم علامه میگه ما ماشین فرستادیم حاج مقدس بردیم ونک آوردیم، روز آخر که پول دادیم حاج مقدس گفت من هر جا پول میگیرم برای پول ماشین میگیرم، شما این دفعه ماشین خودتون آوردین منو بردین آوردین، من پول ماشین ندیدم پول نمیگیرم، پاکت نگیره. یکی از علما که حالا فوت کرده به من گفت حاج مقدس ما از بعثت اسلامی شاپور سابق ماشین بردیم سوار کردیم بردیم ونک، یه دهه منبر رفت با ماشینم بردیم رسوندیم، روز آخر پاکت نگیره. فردا من هر چه پاکت میگیرم برای منبرم نمیگیرم، پول ماشین میگیرم. و حالا شما ماشین آوردین منو بردین و آوردین و من نمیدونم پول برای چی بگیرم نگیره. اینا درس اخلاق شما طلبه ها، یه قدری احتیاط کنید، دو تا پیش نمازی نکنید، پول برای پیش نمازی نگیرین، برای منبرم پول نگیرین، مگر برای پول ماشین یه چیزی غلط اسمی بزنین روش که قصد قربت داشته باشین. حتی پول زیادی به حاج مقدس میدادن نمیگیره. حامد اسکر عطار بود، فلاح کوچه مشاور عطاری داشت، فوت کرد، حالا پسراش هستن. یه دهه حاج مقدس رو دعوت میکنه، وقتی میخواد پاکت بده حاج مقدس میگه چقدر تو پاکته حاجی؟ میگه حاج آقا قابل نداره 150 تا. اون موقع واعظ 150 میداد، یه دهه 150 تا. بعد میگفت دعوا کرد با من حاج مقدس، تو چی کاری؟ تو گرده 150 تا کاسب جزئی ورد و 100 تا من 50 تا باشم. به زور به بانه میگه ساعت تانشو بردار، 50 تومن هم تو در خونه رجال الغیب دورش میبادن فقرا، 5 تومن میداد وارد خونه میشد پول نده. اینا درس اخلاق روحانی اینه که مادی نباشه برای پول آخونده. وقت شما میگه فاموراتم هم از کجا بگذره؟ حالا اگه کسی بگه اگه بخواد ما این کارو بکنیم از کجا بخوریم؟ جواب اینه که خدا بهتره. اتفاقا اینجا آدم هایی که اینجورن زندگیشون بهتره، بیشتر پول گیرشون میاد. بله، اونایی که طبعشون عالیه برای خدا پیش نمازی میکنن، برای خدا منبر میرن، از یه جایی خدا برشون میرسونه بهتر از اونجا. اینا درس اخلاق، اینا مطالبی است که اگر آخوند مادی نشد، برای پول پیش نمازی نکرد، برای پول منبر نرفت، زندگیش بهتر از اون کسی که برای پول منبر میره، برای پول. این بله، برکت خدا برمیداره. آقای کسانی که برای منبر میرن برای پول، برکت مارش. بس آقا امشب شب تفسیرمونه، سه تا آیه بیشتر نداریم، ترجمه کنم بعدم یه توسلی که هفتم قرائت قرآن داریم تا یه رو به هشت شب سه شنبه درس رفقا تجزیه ترکیبه و آیات قرآن آقای رمضانی امشب دارن. خدا روز قیامت آیه قبل چی بود سوره قصد که خدا به مشرکین میگه چی؟ اون بت‌هایی که میپرستین صداشون کنین بیان به دادتون برسن. حالا امشب یه چیز دیگه، خدا به انبیا میگه که پیغمبرا به شما گفتن بیان ایمان بیارین، شما به اونا چی گفتین؟ آیه اول اینه. خدا در قیامت به کسانی که بیر بار انبیا نرفتن چی میگه؟ میگه شما پیغمبرا گفتن بیان ایمان بیارین چی گفتین؟ آیه بعد اینه که یادشون میره چی گفتن. هر چی گفتن یا انقدر صحرای محشر و وحشتناکه. دادگاه اینجا یه وقتی کسی چند تا آدم کشته، وقتی میگیرن میبرنش محاکمه یا سارق یا دزد، وقتی میخوان محاکمه کنن این دهنش بند میاد، اصلا حرف نمیتونه بزنه، هر چی میگن بگو نمیتونه. قیامت اینجوریه. خدا به مردم میگه پیغمبرا به شما گفتن ایمان بیارید چی گفتین؟ به امیت علیهم الانبا. از هم دیگه نمیپرسن چی بگیم، واسه اینکه همه گیرن. مثلا بگی من چی بگم فلانی؟ حالا تو دادگاه میشه، یکی دادگاه محاکمه میکنن، یواشکی تو سر قاضی گرمه روشون برکرده آب بخوره، چی بگم؟ میگم بگو من نکردم، بگو فلان، چیزی یادش میده. اما اونجا اینجور نیست، برای اینکه خود اونم مثل اینه، همه زبونشون بند اومده. این آیه دوم. آیه سوم اونه که اونا که توبه کنن و ایمان بیارن و ایمان به انبیا بیارن، اونها از مفلحینن. اصا امید است که اونها از مفلحین باشن. حالا چرا امید است داره؟ برای اینکه اونا هم باید بین خوف و رجا باشن. قرص خدا نمیگه اونا هم که توبه میکنن و ایمان میارن و حرفایی که به پیغمبرا زدن همه رو توبه کردن دیگه نمیزنن، اونا اصا آیه داره که امید است اینها از مفلحین باشن. مفسرین میگن اصا برای اینکه اونها هم بین چی باشن؟ خوف و رجا. احتمال بدن توبهشون قبوله، احتمال بدن توبهشون قبول نی. همین سه آیه رو ترجمه میکنم. آیه 65 سوره قصه. و بعدم آقای بازدار توسلی دارن. و یوم ینادیهم، پیغمبر بله اعتبر آیات اوله، یاد کنه ای پیغمبر. اینجا یه اذکر در تقدیره. یوم چرا منصوبه؟ ظرف برای فعل محذوف. اذکر ای پیغمبر، یاد کن یوم، روز قیامتو، روزی را که ینادی هم یعنی مأمون پروردگار ندا میکنن، سوال فرماید خدا. خدا ینادی ضمیرش به خدا برمیگرده، یعنی خدا ندا میکنه، هم یعنی مردم را، که فیقول، خدا چی میگه؟ مازا عجبتم المرسلین، یعنی شما جواب پیغمبران چی دادین؟ پیغمبرا گفتن لا اله الا الله تفلحو، لا اله الا الله بگین رستگار میشین، شما در جواب چی گفتین؟ اینا زبونشون بهم میاد. آیه بعد فهمیت علیهم الانبا، یعنی پوشیده میشه بر ایشان. چرا کورو میگن اما؟ اعما، برای اینکه چشمش پوشیده است، چیزی نمیبینه. امیت علیهم الانبا یعنی پوشیده میشه برشون خبرها، یعنی چیزایی که میگو به انبیا گفتن اونجا دیگه نمیتونن بگن، نمیدونن چی بگن. امیت پوشیده میشه یوم ازن فهم لای تسال، از همدیگه هم نمیتونن بپرسن من چی بگم. خدا میگه بگو چی به پیغمبر رو گفتی فلانی، من چی بگم تبرئه بشم؟ اونم مثل این گیره، از هم نمیتونن سوال، همه بند اومده زبونا. فهم یا تسال، بله اینم یه آیه. اما آیه سوم اینه که اما منها با، اما اونایی که در قیامت یا در دنیا توبه کردن، حرفایی که به پیغمبر زدن توبه کردن، پیغمبران ساحر گفتن، کذاب گفتن، دروغگو گفتن، دیوانه گفتن، از این حرفا، حالا پشیمان شدن در دنیا توبه کردن، انشالله امید است که اونها توبهشون قبول باشه. فاما من تابه، اما اونا که توبه کردن و آمنه و ایمان رو بردن به پیغمبرا و خدا و عمل صالحا، کار شایستم کردن، اصا انگکون ملل. چقدر خوبه شما طلبان این ست آیه رو حفظ کنین و آیاش هم ترجمهش رو مطالعه کنین و روان درس خود اینا که به آیات قرآن آشنا بشید، وقتی قرآن میخونید تدبر رو در آیات بکنید. اصا فهمیدی چی گفتم؟ امید است. چرا امید است؟ مگه احتمال داره ایمان آوردن توبه کردن؟ میگن بله. لذا عصا خدا فرموده برای اینکه افرادی که توبه میکنن بین چی باشن؟ خوف و رجا، که آیا ما توبهمون قبوله یا نه، ما ایمان که آوردیم مورد پذیرش خدا بوده یا نه. ما همیشه باید بین چی باشیم؟ خوف و رجا، هم بترسیم از خدا، هم امید به خدا داشته باشیم که ما رو بیامرزه. هر دو با همه. دعای افتتاح شب ما رمضان میخونید؟ دعای افتتاح چیه؟ و ایغن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. دعای افتتاح خط دوم. خدا یقین دارم تو ارحم الراحمینی در اونجا که باید ببخشی، و اشد المعاقبین، عقابت هم سخته در اونجا که بخواد. ما باید این طور باشه روحیمون، نه خوف، یأس نه، مایوس از رحمت خدا نباشه، نه امید امید که هیچ ترس تو دلمون نباشه، اونم خوب نیست. مؤمن خوف و رجاش باید مساوی باشه، که کفه تلمیزان خوفو بذارن تو این ترازو، امیدم بذارن تو این ترازو، مو نزنه. هم باید بترسیم عبادت بکنیم، امید باید تخمو کشاورد بکاره، امید داشته باشه حاصل برداره، اما تخم نکاشته امید است که انشالله ما ده خروار گندم برداریم، میگن این سیمش قاطیه، گندم نکاشته امید داره. امیدم باید با عمل باشه، امید رجای هم نباشه، رجای هم اونه که آدم کاری نکنه، امید به خدا، باید عبادت کنه، نماز بخونه، روزه بگیره، صحیح هم انجام بده. اگر امید کشتی امید داره بدون عمل، مثل کشاورزی که کود شیمیایی نریخته، تخمم نپاشته، چپقش شاخ کرده، پک میزنه به نوش میگه حسن امسال 100 خروار گندم برمیداریم، نوه ها میگن آقا بزرگ اون مثل سیمش قاطی شده، تخم نپاشته امسال، میگه 100 خروار گندم برمیداریم، قاطیه. ولی این میگن رجای هم، یعنی نادان این پیرمرد تخم نکاشته امید گندم داره، نه با تخم بکاره، کود شیمیایی، کشاورد، آبیاری، بعد امید است که آفت نزنه، زراعت خوبی، گندم خوبی برداره. ما باید عبادات خوب بکنیم، عمل خوب انجام بدیم، اون وقت امید داشته باشیم انشاءالله. پس این عصا خیلی حرف داره توی آیه. عصا برای چیه؟ قرص خدا نگفته، برای اینکه اگه قرص میفرمود مردم همه بله دیگه خوف نداشتن. برای اینکه بین خوف و رجا باشه، عصا یعنی امید است، کسانی که توبه میکنن و ایمان میارن از رستگاران باشن. خدای انشالله همه ما رو از مفلحین قرار بده. امروز هم روز فوت سال مرحوم آشخباس قومی بوده، در 59 قمری، یعنی تقریبا 60 سال بیشتره، 59 قمری 67 سال قبل آشخباس قومی در نجف اشرف به رحمت خدا رفته و پهلوی استادش مرحوم مهندس قومی در این مفاتیح که اینجا هست آقای جواد علوی وقف کرده، این مفاتیح آخرش شرح حال آشخباس قومی رو یه صفحه نوشتن که چند سال مشهد بوده، چند سال قم بوده، تولدش قم بوده، بعد مشهد، بعد نجف، بعد آخر عمر نجف، 80 کتاب هم نوشته اونجا، نوشته که مشهورترین کتاباش مفاتیحه و الا سفینه البحار، منتهی الآمال، کتاب خیلی آشخ، 80 جلد کتاب نوشته. و قبرش هم من رفتم فاتحه خوندم نجف، یه مقبره جلوی مقبره مهندس قومی چیز حاجی حسین نوری استاد و آشخباس پلو هم دفنن که جانماز آقای حکیم اونجا میداختن. این مقبره که اینجا تو ایوانش بیرون مقبره آشخباس، انشاءالله مشرف شد این نجف، در صحن مولا امیرالمؤمنین آشخباس اونجا دفنه. خدای ثوابی از مجلس امشب ما به روح مرحوم مهندس قومی برسان.